بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات عقاید خدمت شما بودیم. جلسه پیشین این پرسش را مطرح کردیم که آیا شناخت خدا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. گفتیم در پاسخ به این پرسش با دیدگاه‌های گوناگونی طرف هستیم. برخی امکان شناخت خدا را مطرح کرده اند و برخی منکر امکان شناخت خدا شده اند. اگر بخوایم طرفداران امکان شناخت خدا را به دو دسته کلی تقسیم کنیم، خواهیم گفت که برخی از اون افراد عقلگرا هستند و برخی شهودگرا. به عبارت دیگر گروهی از افراد بر این باورند که شناخت خدا امکان دارد و تنها راه شناخت خدا استفاده از راه عقل و استدلال است. گروه دیگر هم بر این باورند که شناخت خدا امکان دارد ولیکن تنها راه شناخت خدا استفاده از مسیر سیر و سلوک، علم حضوری و شهود نفسانی است. در مورد این دو گروه به تفصیل سخن گفتیم و این دو دیدگاه را مورد ارزیابی قرار دادیم. اجمالاً راه عقل و استدلال عقلی را پذیرفتیم و همچنین اجمالاً راه شهود را نیز منکر نشدیم. ولیکن اون دست از افرادی که به شهودگرایان معروف بودند و تلاش داشتند مطلقاً استدلال عقلی را کنار بگذارند و تمام استدلال‌های عقلی را که از راه علم حصولی و از راه الفاظ و مفاهیم به دست میاد رو منکر بشن، اون رو مورد نقادی قرار دادیم. رسیدیم به دو دیدگاه حسگرایی و ظاهرگرایی و بنابراین شد که در این جلسه خلاصه دیدگاه این افراد را خدمت شما عرض بکنیم و بعد به ارزیابی این دیدگاه بپردازیم. دیدگاه اول که عبارت از حسگرایی باشد، در واقع پیروان این دیدگاه کسانی هستند که راه شناخت را منحصر در مشاهده و تجربه حسی می دونند. از نظر اینها هر گزاره معرفتی که از راه حس و تجربه قابل اثبات باشد معنادار هست و می تواند یک علمی و شناختی به ما بدهد و هر گزاره‌ای که از راه حس و تجربه قابل اثبات و نفی نباشد معنادار نیست و بیان دیگر هیچ شناختی از واقعیت به ما نخواهد داد. افرادی مثل در دوره در واقع رنسانس یا همون دوره نوزایی پس از قرون وسطا در قرن 17 میلادی، دانشمندانی مانند توماس هابز، گاساندی، دیوید هیوم، جان لاک و امثال اینها طرفدار همین نگاه حسگرایی بودند. البته مکتب حسگرایی در غرب با عناوین گوناگون و به شکل‌های گوناگون ظهور پیدا کرده. خب در نگاه بدوی و در اصطلاح رایج و عام همه این در واقع حسگرایان را با عنوان سنسوالیست ها معرفی میکنن و مکتب اینها را هم با عنوان سنسوالیسم که همون مکتب حسگرایی است در واقع نام میبرند. ولیکن ما مکاتب دیگری داریم که مانند فرض بگیرید پوزیتیویسم که خودش به پوزیتیویسم تحلیلی و پوزیتیویسم منطقی تقسیم شده و هیوم رو میتوان سردمدار این مکتب پوزیتیویسم دانست. در واقع این مکتب پوزیتیویسم که ادامه راه اندیشه های آگوست کنت هست، خود یک نوع افراطی از اندیشه های حسگرایی محسوب میشه. دیوید هیوم هم که معروفه و تشکیکات و اشکالاتی درباره متافیزیک و بعضی از گزاره‌های دینی مطرح کرده. خب مستحضر هستید که اگر مبنای یک شخص حسگرایی باشد، به این معنا که تنها گزاره‌های معرفتی را، آن دست از گزاره‌های معرفتی را معنادار بداند که در واقع از راه حس و تجربه اثبات میشن و مبتنی بر تکرار و آزمایش پذیری هستند. خب مشخصا چنین افرادی وقتی این مبنای فکری رو برای خودشون برمیگزینند، یک سری لوازم و پیامدهایی هم این مبنای فکری اونها خواهد داشت. مثلا از جمله پیامدهای تفکر حسگرایی این هست که تمام گزاره های فلسفی یا بفرمایید گزاره های متافیزیکی از نظر این عده بی‌معنا تلقی خواهد شد، یعنی هیچ شناختی از واقعیت به ما نخواهند داد. بسیاری از گزاره های دینی و در رأس این گزاره های دینی گزاره خدا وجود دارد، اینها بی‌معنا خواهند بود. چرا؟ چون گزاره خدا وجود دارد یا گزاره های متافیزیکی و فلسفی که از راه عقل و با متد عقلی اثبات میشن، اینها به وسیله حس و تجربه نه اثبات پذیرند و نه ابطال پذیر. بله، و وقتی که حس و تجربه نتواند گزاره های متافیزیکی یا بعضی از گزاره های دینی را اثبات بکنه، از نظر حسگرایان چنین گزاره هایی فاقد معنا شناخته میشن و هیچ شناختی از واقعیت به ما نخواهند داد. البته یک نکته بسیار مهم اینجا هست، خوبه بهش توجه داشته باشین، اون هم این هست که لزوماً کسانی که طرفدار مکتب حسگرایی هستند ملحد شمرده نمیشن. ممکنه کسی طرفدار مکتب حسگرایی باشد ولیکن در باورهای خود اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد به دین داشته باشد. چرا؟ حالا درست لازمه چنین سخنی ممکن است به این منتهی بشه که شخص وجود خدا را انکار بکند، چون از نظر او وجود خدا از راه حس و تجربه قابل اثبات نیست. ولیکن ما افراد و اندیشمندانی داشتیم که در این حال که طرفدار مکتب حسگرایی بودند، مثل آگوست کون که میشه او را پدر حسگرایی در مغرب زمین دانست، این افراد در این حال اعتقاد به خدا داشتند. یا مثلا خود کانت با وجود اینکه در واقع جزء فلاسفه عقلگرا و راسیونالیست شمرده میشه، از مکتب هیوم که یک حسگرا بود بسیار تأثیر پذیرفت. مثلا کانت در کتاب نقادی عقل نظری بر این باور هست که خدا را، وجود خدا را نمیتوانه از راه عقل نظری یا بفرمایید همون فلسفه نظری متافیزیک اثبات کرد و نمیتوان نفی کرد. مثلا نامتناهی بودن جهان را از راه عقل نظری نمیتوان اثبات کرد، نمیتوان نفی کرد، در این حال که کانت باور به خدا داشت. حالا چگونه اثبات میکرد وجود خدا را؟ کانت از راه عقل نظری وجود خدا را اثبات نمیکرد، از راه عقل عملی اثبات میکرد. بله، اون عقل عملی بر این به زبان ساده بخوام خدمتتون بگم، ایشون میگفت که اخلاق که یکی از شاخه های حکمت عملی محسوب میشه و در واقع عقل عملی است که بایدها و نبایدهای اخلاقی را تشخیص میدهد و تعیین میکند، این اخلاق یک ضامن اجرایی دارد. خب ما که نمیتونیم اخلاقیات رو کنار بذاریم، انسانیت انسان اقتضا میکند که اخلاقی باشد. همه انسانها، چه کسانی که باور به خدا دارن چه ندارن، چه کسانی که باور به خدا ندارن، اینها اخلاقی هن. یعنی یک سری گزاره های اخلاقی باور دارن، یک سری باید های اخلاقی را همه انسانهای روی زمین میپذیرن. مثل اینکه عدالت حسن است و باید انجام شود، ظلم قبیح است و نباید انجام شود، یه سری بایدها و نبایدهای این چنینی، یا مثلا رعایت حقوق دیگران باید باشد. بله، ظلم به حقوق دیگران یا رعایت نکردن حقوق دیگران نباید باشد. خب یه سری بایدها و نبایدهای اخلاقی رو همه انسان‌ها بهش باور دارن. کانت آمد گفت که خب این بایدها و نبایدهای اخلاقی یک ضامن اجرایی میخواد، او ضامن اجرایش هم خداست. یعنی اگر خدا نباشد، یک کسی باور به وجود خدا نداشته باشد، در حوزه اخلاق ما ضامنی اجرایی نخواهیم داشت و نمیتواند گفت که این شخص اخلاقی است. لذا با این بیان خواست وجود خدا را از راه عقل عملی چیکار کنه، اثبات کنه، که حالا وفیه مافیه اشکالات متعددی هست، چون موضوع بحث ما نیست، لذا بهش نمیپردازیم. خلاصه حسگرایان به این دست از افراد گفته میشه که در واقع لازمه سخن اینها این هست که نمیتوان وجود و صفات خدا را اثبات کرد و نمیتوان وجود و صفات خدا را نفی کرد. اگرم کسی میخواد وجود خدا و صفات خدا را اثبات بکنه، باید از راه دیگری وارد بشه، کما اینکه کانت از راه عقل عملی وارد شد. در نقد این دیدگاه حسگرایی مطالب بسیاری میشود گفت. از اهم اون نقدها چند مورد رو خدمت شما عرض میکنم. اولا ما در حوزه شناخت و معرفت یک سلسله مفاهیم و گزاره‌های معرفتی داریم که اینها هرگز از راه ادراک حسی درک نخواهند شد. در این حال گزاره‌هایی هستند که از گزاره‌های بنیادین محسوب میشن، بفرمایید جزو دسته گزاره‌های بدیهی هستند، به گونه ای که بدون پذیرش این گزاره‌ها ادراک حسی هم ممکن نخواهد بود. بله، مثلا اصطلاحات مفاهیمی مثل ضرورت، امتناع، امکان و مانند اینها از اون مفاهیمی هست که از راه حس و تجربه قابل اثبات نیست. بله، مثلا فرض بگیرید کسی در گفته، چون میدونی شما مستحضر هستید که ضرورت یا وجوب را در اصلاح عرف میگن همون با واژه باید ازش تعبیر میکنن، امتناع را با واژه نباید تعبیر میکنن، امکان را با واژه شاید تعبیر میکنن. خب ما صبح تا شب در گفتگوهای فیما بین خودمان از این واژه ها تا دلتون بخواد استفاده میکنیم. باید فلان کار انجام شود، نباید فلان کار انجام شود، شاید فردا باران ببارد. خب باید میشه همون ضرورت عقلی، یعنی وجوب، ضرورت وجود یا همون وجوب. نباید میشه همون امتناع، شاید میشه همون امکان. حالا یه کسی بیاد بفرمایید ببینیم شما این باید و شاید و نباید را، وجوب و امتناع و امکان را با کدامین حس و در کدامین لابراتوار آزمایشگاهی آزمایش کردید و یافتید؟ آیا واقعا از راه حس و تجربه میشود اینها را، این دست از مفاهیم را شناخت؟ نه خیر، اصلا بفرمایید همه مفاهیم اعتباری از این دستن، اون مفاهیم اعتباری که در دانش فلسفه از اونها با عنوان معقول ثانی فلسفی، بفرمایید معقول ثانی منطقی، معقول ثانی فقهی اصولی و مانند اینها یاد میشن، مفاهیم اعتباری هستند. مفاهیم اعتباری که مستقیما ما به ازای عینی و خارجی ندارند، که شما بگید من رفتم دیدم، مثلا همین مثلا میگه الصلات و واجبتون، این وجوب، حرمت، استحباب و مانند اینها، اباحه، اینها که از راه حس قابل ادراک نیستن. شما مثلا وجوب نماز رو دیدید؟ نخیر. خود صلات از آن جهت که یک فعلی است، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این از مفاهیم اعتباری تلقی میشه. لذا ما مفاهیم بسیاری این گونه داریم که از راه حس و تجربه اینا رو ادراک نکردیم، و جالب اینه که در همون گزاره هایی که از راه حس و تجربه اثبات شدن ما از این الفاظ و واژگان و مفاهیم استفاده میکنیم. بفرمایید گزاره های بدیهی مثل امتناع اجتماع نقیزین، این که اجتماع نقیزین محال است، که در منطق شما خواندید که در واقع این گزاره بدیهی اول الاوائل هست، بنیادی ترین گزاره بدیهی محسوب می شود. خب شما در محال بودن اجتماع نقیزین از حس و تجربه استفاده کردید؟ قطعا خیر. اصلا اجتماع نقیزین مصداق واقعی خارجی ندارد که حالا حواس ظاهری من بخواد او رو درک بکند. مفاهیمی هستند که در ذهن مورد اشاره قرار می گیرند و مبنای همه گزاره ها هستند در واقع. یعنی هر گزاره ای که گزاره نظری که میخواد اثبات بشه، به گونه ای به اصل اجتماع نقیزین برمیگردد. مثلا شما وقتی گزاره خدا وجود دارد را میپذیرید، در واقع نقیز این گزاره را که خدا موجود نیست را ابطال کرده اید، رد کرده اید. نمیشه که هم بگی خدا موجود است، هم بگی خدا موجود نیست. اینو به پیرزن بگی بهت میخنده. یه آدمی که مثلا سواد آکادمیک حوزوی و دانشگاهی هم ندارد، بهش بگی که مثلا این میز اینجا در آن واحد از جهت واحد هم هست هم نیست، خب بهت نمیخندن. این مشخصا اینها گزاره‌های بدیهی محسوب میشه. جالب اینه که برخی از این بزرگوارانی که طرفدار مکتب حسگرایی بودن، مثل فلیسین شاله که اینها از طرفداران تجربه گرایی محسوب میشه، اساس استقراء علوم تجربی رو دو چیز دونستن. یعنی گفتن اون روش استقراء که نوعا هم استقراء ناقصه، که میان موارد جزئی رو جمع میکنن یه حکم کلی ازش استنتاج میکنن، اینا رو گفته دو تا مبنا دارد، این دو مبنا باید باشد تو علوم تجربی که مبتنی بر روش حس و تجربه و استقراء هست. یک مبنا اینه که باید بپذیریم طبیعت دارای نظم و قانون هست و اتفاق و تصادف در آن رخ نمی‌دهد. این هم اصل علیت. یعنی هیچ پدیده‌ای در جهان، در جهان طبیعت بدون علت خاصی بروز و ظهور پیدا نمی کنند. حالا شما بفرمایید این اصل علیت که یکی از مبانی این آقا هست در اثبات یا نفی گزاره‌های علوم تجربی، این از راه حس و تجربه اثبات شد؟ قطعا خیر. چیزی که خود هیوم هم اعتراف کرده، هیوم که از طرفداران و در واقع بنیانگذاران مکتب پوزیتیویسم است، خود ایشون گفته که رابطه علیت محسوس نیست. آمده گفته علیت چیزی جز توالی و تعاقب پدیده ها نیست. البته سعی کرده برگردونه به در واقع بفرمایید به حس. مثلا ایشون آمده در تحلیل گفته آقا شما در تحلیل اصل علیت گفته که اصل علیت چیزی جز این نیست، مثلا بادی میوزد، برگی به حرکت در میآید، این وزش باد و حرکت برگ انقدر تکرار می شود تا ما میگیم مثلا وزش باد علت است، حرکت برگ معلول آن است. لذا ایشون اومده علیت را به توالی و تعاقب دوتا پدیده مادی تفسیر کرده. مثلا وزش بادی هست، در تالی او یعنی پشت سر وزش باد برگی به حرکت در آمده، لذا ما از این اصل علیت رو انتزاع کرده ایم. این رو هم بخواد بگه ایرادی ندارد، حالا حرفش غلطه، ولیکن باز هم نتیجهش این میشه که اصل علیت یک اصل فراحسی است. بله حس زمین ساز اصل علیت شده، ولی خود اصل علیت که دیگه مستقیم از حس دریافت نشده، مصادیقش حسی است. بر فرض که سخن یوم رو بپذیریم و بعضی از مصادیق علیت حسی است، این معنیش نیست که خود اصل علیت هم مخصوص از حسی است. بله. یا مثلا همین آقای فیلیسین شاله یک مبنای دیگری رو هم مطرح کرده که او هم مبنا، خود اون مبنا هم یعنی مبنای دوم که همون اصل سنخیت علت و معلول باشد، او هم از راه حس و تجربه قابل اثباتی است. یعنی بنای علوم تجربی بر اساس و بنیان اصول فراحسی و متافیزیکی و فلسفی استوار شده است. این خود این آقایان که طرفدار حس و تجربه اند خودشون اعتراف کردند که یک سری گزاره ها هست که این از راه حس و تجربه قابل اثبات نیست. پس نمیتونیم شناخته های بشری را محدود بکنیم به همین شناخته های حس و تجربه. بله حس و تجربه در محدوده خودش که عالم محسوسات و طبیعت باشد کارایی دارد و کسی منکر کارایی حس و تجربه در محدوده خودش نیست. ادراک حسی متعلقی دارد، متعلق ادراک حسی همین موجودات محسوس و مادی است. حالا اگه کسی بخواد موجود ماورای حس و ماورای طبیعت را ادراک کنه چیکار کنه؟ از طریق حس که نمیتونه وارد بشه. دقت کردین؟ لذا خود اینها هم از یک سری مبانی استفاده کردن که اون مبانی از راه حس و تجربه به دست نیامده. کسانی مثل فرانسیس بیکن و استوارت میل برای به دست آوردن علت حقیقی هر حادثه اومدن چی گفتن؟ روش‌های مخصوصی رو تعریف کردن تو همین روش علوم تجربی یا ساینس که اون روش‌ها از راه حس و تجربه قابل اثبات نیست. یعنی اگه ازش بپرسی آقا این روش از کجا شما به دست آوردی، نمیاد بگه دفتم دیدم، آزمایش کردم، حس کردم، مثلا در واقع قابل ادراک حسی نیست. و اشکالات عدیده دیگری که حالا اینا مهمترین اشکالات بود و شما خودتون هم اندکی تأمل کنید پی میبرید که انحصار شناخت و منحصر کردن معرفت در راه حس و تجربه در واقع کار نادرستی است و غلط است. گروه بعدی که در واقع شباهت بسیار زیادی به حسگرایان دارند ولی تفاوتایی هم با اونها دارند، با عنوان ظاهرگرایان شناخته میشن که در میان محدثان مسلمان بیشتر اینا ظهور پیدا کردن. گفته میشه ظاهرگرایان در حوزه اندیشه اسلامی در میان متفکران مسلمان گروهی از محدثان اهل حدیث هستند که در واقع به استدلال عقلی در حوزه دینشناسی، در حوزه اثبات یا نفی گزاره‌های دینی اینها بها نمیدن، معتبر نمیدونن. اینا بر این باورن که تنها راه فهم گزاره‌های دینی اینه که ما به همون ظواهر و متون دینی مراجعه بکنیم. هر چیز از ظاهر قرآن فهمیدیم همان است. قرآن می‌فرماید ید الله فوق ایدیهم. خب ظاهر این اینه که خدا دست، ما میگیم دست داره. بعد میگه یعنی خدا بشره، میگه نه دست دارد ولی کیفیتش برای ما مشهور، نمیدونیم دست چه شکلیه. دست رو میپذیریم چون ظاهر قرآن گفت، ولی نمیدونیم چه شکلیست، ولی کیفیت و مجهوله. بله، الایمان و بهی واجب، از سؤال و بدع، ولی کیفیت و مجهوله. این جمله معروف از اهل حدیث، از یکی از عالمان اهل حدیث، که آقا ایمان به این ظواهر قرآنی واجب است، سوالم بکنی یعنی چی بدعت حرامه، بله، کیفیتش بپرسی چجوریه، میگی مجهوله نمیدانیم. بله، حنابل و اهل حدیث از اهل سنت در واقع جزء دسته ظاهرگراها هستند. اخباریون در داخل شیعه جزء دسته ظاهرگرایان هستند. یعنی ظاهرگرایان، این نوع تفکر ظاهرگرایی هم در میان اهل سنت رواج داشته که نوعا حنابله و اهل حدیث هستند، هم در میان شیعه رواج داشته که نوع اخباریون این گونه هستند، که اینا به شدت با بحثای عقلی فلسفی کلامی مخالفند. حتی مثلا ابن تیمیه که دیگه دنبال رو اهل حدیث بود، کتاب نوشته در رد علم کلام، خیلی از اینها در بدعت بودن کلام و رد علم کلام کتاب نوشتن. خب، اخباریون شیعه هم که میدانید در قرنه های دهم و یازدهم زندگی میکردن. مولا صدرا در مقدمه اسفار یک تأسف شدیدی میخوره از این سخن این افراد. تعبیری دارد که حالا این تعبیرش هم جالبه، میتوانید بخوانید. فرماید همانا گرفتار جماعتی شده ایم که دیدگانشان از دیدن انوار و اسرار حکمت ناتوان است. آنان تعمق در امور ربانی و معارف الهی و تدبر در آیات سبحانی را بدعت دانسته و هر گونه مخالفت با عقاید عامیانه را زلالت می شمارند. گویی اینان حنابله اهل حدیثند که مسئله واجب و ممکن و قدیم و حادث بر آنان مشتبه گردیده است و تفکرشان از حدود محسوسات بالاتر نمی رود. بله، این سخن ملاست. چون میدانید محمد امین استرآبادی که سردسته اخباری گری بود، در همون زمانی که ملا صدرا وجود داشت، یعنی ملا صدرا در واقع داشت فعالیت فلسفی میکرد، اینا ظهور پیدا کردن. علامه مجلسی، محمد امین استرآبادی و ملا صدرا اینا معاصر هم بودن، که ملا صدرا و اون فلاسفه اون زمان میرداماد و دیگران، میر فندرسکی هم اینا به شدت عقلگرا بودن، ولیکن متاسفانه علامه مجلسی حالا یکم معتدل شده تر، و سپس محمد امین استرآبادی که به شدت حالت افراطی داشت، اینا طرفدار همین ظاهرگرایی بودند. هم در کلام محمد امین استرآبادی مخالفت علنی با فلسفه و اینها دیده میشه، هم در سخن علامه مجلسی، که مستحضر هستید که علامه طباطبایی هم تعلیقی بر بهار الانوار علامه مجلسی زدن و بعضی از نقدهای علامه مجلسی به سخنان فلاسفه را نقد کردن و به چالش کشیدن، ایرادات سخن علامه مجلسی را گفتند. دوستانی که علاقمندن میتونن مراجعه بکنن. خب این ظاهرگرایان هم نقدهای متعددی بهشون شده. خب چند تا از این مهمترین این نقدها رو خدمت شما عرض میکنم. اولین نقدی که مطرح میشه اینه که خب این سخن درسته که ما باید به وحی و گزاره‌های وحیانی بها بدیم. بسیاری از حقایق را نمی‌شود از راه عقل محض به دست آورد. بله، اینکه کسی بس ندارد، اونهایی که طرفدار استدلال عقلی هستند نمیگن که بله عقل ما همه حقایق را میتواند بشناسد و مثلا نیازی به گزاره‌های وحیانی نداریم، نیازی به آیات و روایات نداریم. کسی که اینو نگفته. بله، حالا اگر کسی هم بگه با اونو کار نداریم، اینایی که عالمانی که هستن مثل امثال ملا صدراها، علامه طباطبایی ها، حکیم سبزواری ها، اینا هیچ کدوم چنین حرفی نزدن. به قول حافظ میگه حدیث دهر کمتر گو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. راز دهر را که نمیشود با عقل صرف شناخت. بله، بعضی موارد رو با عقل میتونه، این بحثی نیست، ولیکن آیا این معنیش اینه که ما باید بالکل عقل رو بذاریم کنار؟ بله، بگیم در شناخت حقایق دینی عقل کار این نیست؟ قطعا این گونه نیست. این نوع نگرش جالبه، از این بزرگوارانی شنیده می شود که مثل اخباریون شیعه که خودشون با همین روایات سر و کار داشتن و به شدت ادعای در واقع اهمیت دادن به روایات رو دارن. اینا میگن کسی مثل ما به روایات اهمیت نمی دهد، با فلسفه مقابله می کنن، میگن چون روایات و آیات رو کنار گذاشتن، چسبیدن به فلسفه. مثلا هر چی هم بهشون میگی، میگی از آیات روایات دلیل بیار. خب الان چند تا از آیات روایات دلیل میاریم برای تو ببینیم میپذیرید؟ حتی این مکتب تفکیکی که متاسفانه در مشهد هم طرفدارانی دارد، نوع نگاهشون بی ارتباط به نگاه اخباریون نیست، اگرچه خیلی معتدل تر از این اخباریون هستن. آدم باید انصاف رو رعایت کنه، ولیکن اونها هم تقریبا شبیه نرفا رو در حوزه دانشهایی چون فلسفه میزنن. خب در یک جایی امام علی علیه السلام میفرماید که لم یطلع العقول علی تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. بله، در واقع محدودیت عقل اشاره میکنه. از یه طرف خردها و عقول را بر کنه صفت خیش آگاه نساخته است و از سوی دیگر شناخت ضروری خودش را هم محروم نکرده، یعنی عقل را در حجاب قرار نداده است از اون شناختی که واجب هست انسان نسبت به خدا داشته باشد. یعنی یه شناخت واجبی انسان باید نسبت به خدا داشته باشد، و اندازه شناختی که براش واجب و لازم است که عقل میتونه اونو بشناسد از راه مفاهیم صفات و اینها، یا استدلال های عقلی بره بر اثبات وجود خدا، بر اثبات صفات خدا استدلال عقلی اقامه کنه، بر رابطه صفات با ذات که مثلا عینیت است، غیریت است، زیادت است یا چیز چگونه است. ولیکن رسیدن به کنه ذات خدا برای عقل میسور و میسر نیست. اشکال دیگه اینه که اگه شما آمدید معرفت عقلی رو منکر شدید و بی اعتبار دونستید، چجوری میخواید اصل شریعت را و اصل در واقع وحی را، ضرورت وحی رو اثبات بکنید؟ بله، شما چجوری میخواید بگی که فلان شخص پیامبر است و قولش حجت است، یا فلان کتاب مثلا کتاب آسمانی است؟ خب در اثبات ضرورت شریعت و اینکه باید واسطه‌ای باشد تا اون احکام دینی الهی را از خدا بگیره و به بندگان خدا برساند، اینها ما با روش عقلی محض استفاده میکنیم. در اثبات توحید چی کار خواهید کرد؟ شما میخواهید توحید را، وجود خدا را از آیات و روایات اثبات بکنید؟ بله، خب این که مبتلای به دور خواهید شد. اصل وجود خدا، اصل وجود نبوت هنوز اثبات نشده، چطور میخواهید به سخنان نبی یا امام استناد بکنی و بر اساس او وجود خدا را اثبات بکنی؟ یک نوع دور باطل اینجا پیش میاد. اشکال سوم اینه که شما اصلا وارد همین آیات قرآن، همین ظواهری که خودتون میگید، وارد این ظواهر قرآنی میشید، وارد نصوص قرآنی بفرمایید، فراتر از ظاهر نص. در ظاهر گفته میشه، در علم اصول میگم که ظاهر به اون گزاره‌ای گفته میشود که احتمالات معنایی مختلف بر می دارد، ولی نصوص دیگه مشخص معنیش، یک احتمال معنایی بیشتر ندارد. نصوص قرآنی رو شما بهش توجه داشته باشین که از نظر خودتون هم حجت است، میبینید که کسانی که از عقل خودشون استفاده نمی کنن رو به عنوان بدترین جنبندگان معرفی کرده. بله، مثلا در آیه 22 سوره انفال می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها نزد خدا کسانی هستند که کر و گنگند و در واقع عقل خودشون رو به کار نمی گیرند. یا در جای دیگه فرموده و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، کسایی که تعقل نمی‌ورزن مشمول رجس و پلیدی میشوند. یا مثلا یه جاهای استدلالات عقلی اقامه کرده، مثلا در اثبات توحید ربوبی میفرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، آیه 22 سوره انبیا. بله، اگر در آسمان ها و زمین خدایانی غیر از خدای یکتا باشد، قطعا آسمان ها و زمین فاسد میشه. خب استدلال عقلی است که روایاتی ذیل این هم آمده. بله، روایاتی از امام صادق علیه السلام ذیل آیه آمده و توضیح داده این را، به برهان تمانا هم معروف محتوای این آیه در بحثای کلامی و تقریرات گوناگونی از همین برهان تمانو که متکلمان از این آیه برداشتن در واقع ارائه شده. یا مثلا داریم و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم علا بس. بله، در آیه 92 که سوره مؤمنون میفرماید که در آفرینش و تدبیر جهان خدایی با خداوند سبحان همراه نیست، اگر این چنین بود هر خدایی به کار آفرینش و تدبیر آفریدار خودش مشغول میشد و برخی از این خدایان بر برخی دیگر برتری میجستند، یعنی یه دعوا میشد بینشون، درگیری پیش می آمد. بله، یا آیات دیگری که دیگه از باب برای خلاصه، برای اینکه خلاصه بشه مطالب صرف نظر میکنیم. اشکال چهارم آیات رو بذاریم کنار، به خود روایات، به نصوص روایی و ظواهر روایات که مراجعه میکنیم، میبینیم در سنت پیامبر گرامی اسلام، در سخنان و سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام به شدت بر اعتبار عقل تاکید شده. داریم در روایات ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرا و حجتا باطنا. دو تا حجت خدا بر مردم دارد، یک حجت ظاهری الحجت الظاهر رسول، حجت ظاهری همون رسول و پیامبرانن، حجت باطنی عقولند، متن روایت برید نگاه کنید. یعنی عقل را حجت باطنی دانسته، حالا شما چطور عقل رو میذارید کنار؟ یا مثلا داریم که در یه جایی میفرماید در کتاب اصول کافی آمده، کتاب عقل و جل حدیث 35، فبل عقل عرف العباد و خالقهم و انهم مخلوقون، به واسطه عقل که بندگان خالق خودشون را میشناسن و میدانن که اینا مخلوقن، و انه المدبر لهم و انهم المدبرون، و میدانن که خدا مدبر اینهاست، اینها هم مدبر و تدبیر شده خدا هستن، و عرفوا به الحسن من القبیح، خوبی رو از بدی میتونن تشخیص بدن به واسه عقل. در نهج البلاغه امام علی علیه السلام یکی از اهداف بعثت پیامبران را برانگیختن عقول دانسته، شکافتن گنجینه های خرد، لیسیروا لهم دفائن العقول، اونجایی که داره و واتر الیهم رسوله و ارسل الیهم انبیاءه، تا میرسه اینجا که چند تا علت رو میشمارد. یکیش اینه، لیسیروا لهم دفائن العقول، تا اینکه گنجینه های خرد را برای اینها شخم بزنن، بشکافند. بله. نکته پنجم اینه که آقا ما در آیات و روایات، یه دست از آیات و روایات رو داریم که بسیار معارف بلندیست، محتوای عالی دارد، از سطح ادراکات حسی و معرفت‌های ظاهری عامیانه بیرونه. این که مثلا خداوند واحد قهار است، این که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، این که خدا بر همه چیز محیط است، بله، وحدتش وحدت عددی نیست، در نهج البلاغه این رو می‌فرماید، هر چیزی با خداست، هو معکم اینما کنتم، معیت وجودی دارد. مثلا در روایات داریم داخلون فی الاشیا لا بالممازجه و خارجون عن الاشیا لا بالمباینه. اینا رو میخواید با همین نگاه ظاهری و عرفی شما بشناسید؟ مگر ممکنه؟ اینا چجوری میخواید مفاهیمشو درک کنید روایات را؟ این از راه عقل میسر خواهد بود، از راه فهم ظاهری که اینا رو نمیفهمه. اگه فهم ظاهری بود که عزیز دل برادر، اون 72 ملت درست نمیشد بعد از پیامبر. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اصلا یکی از دلایلی که آقا امت پیامبر گمراه شد و شاخه شاخه شد، همین اکتفا و بسنده کردن به همین نگاه ظاهری و فهم ظاهری بود. یکی او دسته آیات قرآن رو میدید که مثلا میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ظاهر اینو میگرفت میگه خب ببین تا خدا نخواد نمیشه چیزی، پس جبر است. او یکی میمد اون یکی آیه را میگرفت، بعد میگفت این اختیار است. یکی میشد جبری، یکی میشد اختیار. اختیار که چه عرض کنم، تفویض، تعبیر دقیق‌تر، مثل معتزله میشدن مفوضه، بعد اشاعره میشدن مجبره، مثلا اهل جبر میشدن، همه به خاطر اینه که اون ظاهر رو در نظر گرفته بودن. حالا بگذاریم که معتزله عقل گراتر بودند از اشاعره. و موارد بسیار دیگری که وقتی به آموزهای دینی مراجعه میکنی شما میبینید که اصلا آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است؟ مگر می شود شما با فهم عرفی ظاهری بری یه دست از روایات که مزامین عالیه دارد و محتوای غنی از معارف الهی دارد رو این فهم ظاهری بفهمی؟ اگه این بود که اصلا قرآن نیاز به مبین و مفسر نداشت، نیاز به امام پیامبر نداشت که بیاد تفسیر کند قرآن را برای مردم، همه می شدن برای خودشون پیامبر، امام مفسر قرآن می شدن دیگه. و اشکالات دیگری که اندکی تأمل کنید اینها را خواهید یافت. خب تا همینجا کفایت است. انشاءالله جلسه بعدی وارد راه‌های اثبات وجود خدا خواهیم شد و راه فطرت خداشناسی را خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.